بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین و کره جنوبی بر سر انجام اقدامات مناسب علیه کره شمالی به توافق رسیدند. رئیس کمیسیون اروپا قانون فرانسه در مورد کشتار ارامنه را نامفید دانست. جایزه صلح نوبل به محمد یونس از اهالی بنگلادش و بنیانگذار یک بانک کمک به فقیران تعلق گرفت. ساعت 19 هفته بعد از ظهر به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمد. امروز جمعه 21 مهر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 13 روز از ماه اکتبر سال 2006 میلادی است. شان خاکسات هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدند که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز تعطیل خوبی را پشت سر گذاشته باشید و همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم نازی عظیما. خانم عظیما عصر شما بخیر.
عصر شما و شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. رؤسای جمهوری‌های چین و کره جنوبی اعلام کردند که در مذاکرات امروز خود در پکن بر سر شیوه رفتاری که باید در قبال آزمایش ادعا شده بمب اتمی کره شمالی در پیش بگیرند به توافق قابل توجهی دست یافتند. بر اساس بیانیه دفتر هوجینتاو و روح موهیون، دو کشور توافق کردند که از تصمیم‌های به گفته آنان به جای شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی حمایت کنند. در گزارش‌های پیشین علت به تعویق افتادن رأی دادن به قطعنامه‌ای که برای تنبیه کره شمالی به شورای امنیت ارائه شده مخالفت چین و روسیه اعلام شده بود. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا امروز گفت قانون جدید فرانسه در مورد کشتار ارامنه در 90 سال پیش میتواند بر روابط اتحادیه اروپا با ترکیه تأثیر نامطلوب بگذارد. او این قانون را نامفید توصیف کرد. جمهوری آذربایجان نیز در مخالفت با این قانون به ترکیه پیوسته است. جایزه صلح نوبل سال 2006 امروز جمعه به محمد یونس و سازمان او تعلق گرفت. محمد یونس مبتکر ایجاد اعتبارات کوچک یا مایکرو کردیت است و بانک گرامین او به فقیرانی که هیچ گونه پشتوانه مالی ندارند وام می‌دهد. سازمان مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل اعلام کرد که کشت خشخاش در جنوب آسیا که به مثلث طلایی شهرت یافته امسال به میزان 1/3 کاهش یافته است. این منطقه بخشهایی از تایلند، لاوس و میانمار را در بر می‌گیرد. آنتونیو ماریا کوستا، مدیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می‌گوید در صورت ادامه این روند به زودی تولید تریاک در جهان تنها به یک منطقه یعنی افغانستان منحصر خواهد شد. مردی که خود را یک شورشی مسلمان عراقی معرفی می‌کرد، یک نوار ویدیویی منتشر کرد که در آن از اسامه بن لادن می‌خواهد رهبر کنونی القاعده در عراق را با یک عراقی عوض کند. این مرد که خود را ابو اسامه العراقی می‌خواند، می‌گوید تحت رهبری جدید ابو ایوب المصری در عراق انحرافاتی از خواستهای بن لادن به وجود آمده است. مقامات پاکستان میگویند 8 شبه نظامی مظنون به داشتن ارتباط با القاعده را به خاطر توطئه برای انجام حملات راکتی به درون و اطراف اسلام آباد دستگیر کردند و منوچهر محمدی، دانشجو و فعال سیاسی که اخیراً از ایران گریخته و در خارج درخواست پناهندگی سیاسی کرده است، امروز به رادیو فردا گفت که از یک هفته پیش در بازداشتگاهی در استانبول زندانی بوده است. او در این گفتگو از رفتار خشن زندانبانان و کتک زدن و دشنام دادن به زندانیان شکایت کرده است.
با تشکر از شما خانم عظیما که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ها اتحادیه اروپا در نظر دارد به زودی رسما اعلام کند گفتگوهای هسته‌ای با ایران با شکست روبرو شده و این گفتگوها پایان خواهد گرفت. گزارشی از شهرام میریان. همانطور که در خبرها شنیدید، منوچهر محمدی از فعالان دانشجویی که از ایران خارج شده در ترکیه در زندان به سر می‌برد. گزارشی از فرین عاصمی و علی جوانمردی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، گزارشی از برنده امسال جایزه صلح نوبل می‌شنویم از الهی روانشاد. برنامه از جمعه تا جمعه نیز تقدیمتون خواهد شد و با فریبرز غریب سری به دنیای پرنشاط ورزش نیز میزنیم. با رادیو فردا بمانید. در حالی که 5 قدرت بزرگ اتمی جهان به علاوه آلمان در حال تصمیم گیری درباره چگونگی اعمال تحریم ها علیه ایران هستند، امروز گفته شد اتحادیه اروپا در نظر دارد به زودی رسما اعلام کند مذاکرات اتمیش با ایران به شکست انجامیده و به این خاطر دیگر با آن کشور گفتگو نخواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شهرام میریان.
یک دیپلمات اروپایی که نخواست از نامش فاش شود، امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیک گفت اتحادیه اروپا در نظر دارد روز سه‌شنبه یا آینده اعلام کند گفتگوها بر سر برنامه بحث‌انگیز اتمی ایران رسما با شکست روبرو شده است. در طرحی که از سوی وزیران خارجه اتحادیه اروپا تنظیم شده، شکست گفتگوها با ایران بی‌نتیجه بودن مذاکرات این اتحادیه با آن کشور ذکر شده و به این ترتیب حال نوبت به شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است که به پرونده هسته‌ای ایران رسیدگی کند. آنگونه که خبرگزاری AP گزارش می‌دهد، اگر در اختلاف کنونی بر سر برنامه اتمی ایران تحول تازه‌ای مشاهده شود، اتحادیه اروپا درهای گفتگو با ایران را باز نگاه خواهد داشت. در طرحی که به خبرگزاری AP ارائه شده، در این حال پایان گفتگوها با ایران به گونه مستقیم ذکر نشده است. بر اساس این گزارش و دیگر گزارش ها در قطعنامه شماره 1696 شورای امنیت سازمان ملل آمده، هرگاه ایران در برابر خواسته های جامعه جهانی مقاومت کند، این نهاد از این حق برخوردار است که اقدام های مناسب و مقتضی به عمل آورد. تصمیم تازه اتحادیه اروپا مبنی بر شکست و قطع گفتگوها با ایران در حالی اتخاذ شده است که مذاکرات 4 ماهه خاویر سولانا مسئول امور سیاست خارجی و امنیتی این اتحادیه با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پیشرفتی به دنبال نداشته است. خاویر سولانا از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین مأموریت داشت در گفتگو با علی لاریجانی راهی برای آغاز دوباره مذاکرات بیابد. شرط اصلی این 6 کشور قدرتمند جهان اما این بود که برای شروع مذاکرات تازه ایران میبایستی دست به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم زند، شرطی که دستگاه رهبری ایران آن را نپذیرفت و روز سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای چندمین بار بر عدم عقب نشینی ایران از برنامه هسته‌ای‌اش تاکید و بار دیگر تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم را رد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
منوچهر محمدی از فعالان دانشجویی که در اعتراضات دانشجویی 18 تیر 1378 به همراه برادرش اکبر محمدی و تعداد زیادی از فعالان دانشجویی دستگیر و زندانی شد، همکنون از ایران خارج شده و در زندان ترکیه به سر می برد. گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
حکم اعدام منوچهر محمدی به 15 سال حبس در زندانهای جمهوری اسلامی کاهش یافته است. وی پس از فوت برادرش در زندان اوین و پس از گذراندن 7 سال حبس برای شرکت در مراسم بزرگداشت برادرش اکبر محمدی در آمل به مرخصی رفت، اما در آمل دستگیر و به زندان منتقل شد. منوچهر محمدی متهم ردیف اول اعتراضات سال 1378 کوی دانشگاه تهران و برادرش اکبر محمدی که پس از اعتصاب اعصاب قضا در زندان درگذشت، متهم ردیف دوم این اعتراضات بودند. منوچهر محمدی اخیراً از ایران خارج شده و اکنون در زندان مهاجران ترکیه به سر می‌برد. همکارم علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در ترکیه، گفتگویی در زندان ترکیه با منوچهر محمدی کرده که با هم می‌شنویم.
آقای محمدی، امروز روزنامه ملیت نوشته بود در مورد شما یک مطلبی رو که منوچهر محمدی که از فعالین جنبش دانشجویی ایران بوده و جانش در خطر بوده در ایران، به دلیل اینکه از عراق وارد ترکیه شده و مدارک جعلی داشته بازداشت شده. البته روزنامه ملیت نوشته بود که وزارت کشور با آزادی آقای محمدی موافقت کرده، اما تصمیم گرفتن که شما رو به عراق بفرستند و از اونجا پرواز کنید، چون اینا قانونی دارن که از کشور دوم فردی که وارد کشور سوم بشه حق خروج از ترکیه رو نداره. در این رابطه با شما صحبتی کردند؟
نه، هیچ صحبتی نشده و امروز هم من زدم به جای اینکه اینا رو به من بگن.
این رو روزنامه ملیت نقل از منابع وزارت کشور نوشته بود.
در مسئله دیپورت که منتفی شده، چون سفارتخونه هم به ما گفتن منتفی شده، اما چجوری میخوان به سلام منو آزاد کنن؟ دقیقاً به من میترسم تو این مود بلای بر سر من بیاد. حقیقتش بعد از 3 روز سکته کنم، یک هفته سکته کنم، یه تعدیل سده. الان من نمیدونم شفا میخوام، این پلیسا میونه میرن، متوجه وقتی که خوابیم با مشت لگد با لگد میزنن تو شکم ما بیدار شو. یه چیزی حالتی اصلا نمیذاره آدم بخوابه، یعنی پادگان بدتره. یعنی واقعا اهانتایی که به خارجا میکنن در هیچ جا نمیکنن.
انتظار میرفت منوچهر محمدی امروز از زندان مهاجران ترکیه آزاد شود، اما هنوز وضعیت وی مشخص نشده است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
جایزه صلح نوبل سال 2006 امروز جمعه به محمد یونس و سازمان او تعلق گرفت. محمد یونس مبتکر ایجاد اعتبارات کوچک یا میکرو کردیت است و بانک گرامین او به فقیرانی که هیچ گونه پشتوانه مالی ندارند وام میدهد. گزارشی از همکارم الهی روانشاد از اسکاندیناوی.
اوله دان بولت میاس، رئیس کمیته نروژی نوبل، گفت:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2006 divided into two equal parts to Muhammad Yunus and Grameen Bank for their efforts.
کمیته نروژی نوبل جایزه سال 2006 صلح نوبل را در دو بخش مساوی به محمد یونس و بانک گرامین به دلیل تلاش‌هایشان برای ایجاد پیشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی از سطوح پایین جامعه اهدا می‌کند. او افزود: صلح پایدار ممکن نمی‌شود مگر گروه‌های کثیر مردمی راهی برای بیرون آمدن از فقر بیابند. اعتبار خرد یکی از این راه‌هاست. پیشرفت و تحولی که از بطن جامعه صورت می‌گیرد، حتی در پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر نیز کارایی دارد. و افزود: محمد یونس نشان داده که رهبری است که توانست از طریق بدل کردن آرزوها و آمالش به یک حرکت عملی برای میلیون ها انسان، نه تنها در بنگلادش که در بسیاری از کشورهای دیگر، مفید افتد. دادن وام به تهیدستانی که هیچ تضمین مالی نداشتند به نظر ایده‌ای ناممکن می رسید. 3 دهه پیش یونس به هنگام شروع آرام کار خود اعتبار خرد را از طریق بانک گرامین به حربه‌ای مهم در مبارزه با فقر بدل کرد. اوله دان بولت میاس افزود: بانک گرامین الهام بخش و الگوی بسیاری از سازمان‌های فعال در زمینه اعتبار خرد که امروزه در هر گوشه از جهان سر برآورده‌اند بوده است. رئیس کمیته نروژی نوبل افزود: فرد انسان‌ها بر این کره خاکی هم توانایی و هم حق داشتن یک زندگی آبرومند را دارا هستند. یونس و بانک گرامین شاهدی هستند بر اینکه حتی فقیرترین فقرا میتواند از طریق تلاش برای خود پیشرفت و ترقی را به ارمغان آورد. کمیته نوبل در پایان بیانیه خود میگوید که هرچند که محمد یونس رویای نابودی فقر در جهان را در سر میپروراند، اما این هدف تنها از طریق اعتبار میکرو یا اعتبار خرد ممکن نیست. او و بانک گرامین نشان دادند که اعتبار میکرو یک نقش اساسی در راه رسیدن به این هدف بر عهده دارد. محمد یونس 66 ساله و دارای مدرک دکترا در اقتصاد است. او از سال 1974 به مسئله مبارزه با فقر پرداخت و کشف کرد که وام‌های بسیار خرد و کوچک می‌توانند زندگی تهیدستان را به مراتب بهبود بخشند. اولین وام پرداختی به وسیله او مبلغ 27 دلار بود که از جیب خود و به زنانی از دهکده جبرا پرداخت کرد که از طریق ساختن میز و صندلی از چوب خیزران امرار معاش می‌کردند. زنان چوب را خریده، وسایل را ساخته و پس از فروش آنها وام را پس دادند. یونس از بابت این وام خورد 2 دلار بهره برد. او در سال 1976 بانک گرامین را پایه‌گذاری کرد که امروز قبله آمال بیش از 5 میلیون تهیدست است. تهیدستانی که امکان گرفتن وام از بانک‌های عادی را ندارند.
محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل الهی روانشاد گزارش می‌داد. در اینجا مانند هر جمعه رسیم به برنامه ای از جمعه تا جمعه از همکارم توماج تاهباز.
از جمعه تا جمعه
در هفته‌ای که گذشت پس از چندین ماه برای اولین بار برنامه هسته‌ای کشور دیگری به جز ایران در اخبار انعکاس بیشتری پیدا کرد. کره شمالی، کشوری که از آغاز هفته اعلام کرده بود برای اولین بار قصد انفجار آزمایشی یک سلاح هسته‌ای را دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نخستین واکنش رسمی ایران به آزمایش اتمی کره شمالی اعلام کرد این کشور خواهان جهانی عاری از سلاح هسته‌ای است. در ادامه و با پیشبینی نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل برای تصمیم گیری پیرامون نوع برخورد با کره شمالی، آقای حسینی گفت مذاکرات بر سر برنامه اتمی کره شمالی باید طوری انجام شود که منافع آن کشور و جامعه جهانی را تامین کند. همه اینها در حالی است که نشست شورای امنیت برای تصمیم گیری پیرامون برنامه هسته‌ای ایران همچنان برای چندمین بار به تعویق افتاد. محمد رضا جلیلی، کارشناس و استاد روابط بین الملل ساکن ژنو، در گفتگو با رادیو فردا:
مسئله عمده که مورد نظر ایران هستش توجهش به رفتار و تصمیماتی است که جامعه بین المللی از طریق شورای امنیت خواهد گرفت، به خصوص که ضمناً در گذشته لااقل همکاری هایی هم تا اونجایی که اطلاع داریم بین کره شمالی و تهران در زمینه هسته‌ای بوده.
تنها 3 روز پیش از انجام آزمایشی که کره شمالی مدعی است انجام داده است، مارگارت بکت وزیر خارجه بریتانیا به نمایندگی از سوی 6 کشور قدرتمند جهان که در مورد برنامه اتمی ایران رایزنی می‌کنند، با ابراز تأسف از اینکه ایران هنوز گزینه مثبت را انتخاب نکرده است، گفته بود که 6 کشور قدرتمند جهان تلاش‌های خود برای یافتن راه حل از طریق گفتگو را ادامه می‌دهند.
Iran has not yet taken the positive one. We will continue our efforts to find a negotiated solution.
یافتن راه حل دیپلماتیک در مورد ایران همان چیزی بود که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز 4 شنبه اعلام کرد هنوز به آن پایبند است. با وجود این، در همان روز مجله گلوبال ریسرچ در مقاله‌ای با اشاره به اعزام ناو هواپیمابر اتمی آیزنهاور به همراه مینیاپا و مینروپا به خلیج فارس نوشته بود ممکن است رئیس جمهور آمریکا بخواهد در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره با حمله به تأسیسات اتمی ایران در 1500 نقطه هم توان نظامی ایران را از بین ببرد و هم با استفاده سیاسی از این حمله اکثریت حزب جمهوری خواه در کنگره را حفظ کند. در داخل ایران این هفته که آیت الله بیشتر از دیگران خبرساز شد. آیت الله کاظمینی بروجردی که در نجف درس خوانده بود و ساکن تهران است. پدر وی از آیت الله های مشهوری در جنوب تهران بود که 4 سال پیش درگذشت و عمده هواداران وی پس از او جلب پسرش شدند. به گزارش خبرگزاری ها آیت الله کاظمینی بروجردی از هواداران جدای دین از سیاست است و معتقد است اسلام واقعی اسلامی سیاسی نیست. خبرگزاری های رسمی داخل ایران پیرامون او به نشر گفته عبدالله روشن معاون سیاسی امنیتی استاندار تهران پرداختند که وی و هوادارانش فرقه گرایند و مزاحمت‌ها و مشکلات امنیتی زیادی را برای مردم به وجود آوردند. با اعلام این خبر رسمی بود که روز شنبه کوچه‌های منتهی به محل تجمع آیت الله کاظمینی بروجردی و بیش از 1000 تن از هوادارانش مسدود شد. هواداران وی از ساعتی پیش در نزدیکی محل سکونت وی گرد هم آمده بودند. آیت الله در سخنرانی خود هشدار داد که نیروی انتظامی قصد حمله به او و هوادارانش را دارد. حمله‌ای که همان شب انجام شد. در آغاز هفته گذشته 200 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی دانشجویی ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار رفع توقیف روزنامه شرق و دیگر نشریات کشور شدند. امضا کنندگان این بیانیه که بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران سرشناس و نیز شخصیت‌های جناح اصلاح طلب از جمله آنها هستند، در این بیانیه نوشتند وجود رسانه‌های مستقل و آزاد در خدمت مصالح کشور و حفظ منافع ملی است و نمی‌توان به بهانه امنیت و ثبات آزادی و پویایی را از جامعه سلب کرد. در این حال در هفته گذشته فعالان دانشجویی همچنان در اطلاعیه‌هایی از افزایش مقررات محدود کننده و عدم ثبت نام برخی از آنها در دانشگاه خبر دادند. یکی از مشهورترین این چهره‌ها علی اکبر موسوی خوینی، دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران، از 4 ماه پیش در بازداشت است. بستگان و دوستان وی میگویند هنوز علت بازداشت او معلوم نیست. عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با رادیو فردا میگوید فشار بر دانشجویان با همکاری بسیج دانشجویی و کمیته انضباطی در داخل دانشگاه بیشتر از گذشته شده است.
خب اول مهد دانشجوها اومدن و مراجعه کردن به کمیته انضباطی، مشخص شد که بسیاری از شکایت هایی که انجام شده و کمیته انضباطی بر اساس اون شکایت ها حکم زده از طرف بسیجیان که داخل دانشگاه هستن انجام شده. 10 نفر 15 نفر جمع شدن امضا کردن که بله ایشون اینجا رو خراب کرده، این آقا رو کتک زده، نمیدونم، همه هم به دروغ.
علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر چهارشنبه این هفته اعلام کرد نزدیک به 200,000 نفر از کارگران ماهاست که حقوق دریافت نکردند. گفته های آقای محجوب پیرامون تهی دست ماندن کارگران 3 روز پس از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه سلسله واکنش ها نسبت به چاپ نامه آیت الله خمینی برای پذیرش آتش بس توسط دفتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد تا پایان مهر ماه مافیای ثروت را افشا خواهد کرد. گفته هایی که انتقاد برخی از سرشناس‌ترین چهره های جناح راست را نیز برانگیخت. از جمله احمد توکلی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران گفت تهدید به اعلام نام مفسدان اقتصادی عملی نمی شود و تنها نتیجهش ناامن شدن فضای اقتصادی کشور است. در همین هفته رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای تلویحا خواست تا بحث و جدال ها بر سر نامه پایان گیرد. روز سه‌شنبه 18 مهر ماه دولت محمود احمدی نژاد در گزارشی از عملکرد یک ساله دولت منتقدان سیاست های اقتصادی خود را مدعیان کارشکن و جفساز توصیف کرد. محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در گفتگویی با رادیو فردا میگوید این گزارش تنها امنیت سرمایه گذاری در ایران را به خطر میاندازد.
این که ایشان میان در مسائل اقتصادی اینجوری بی‌محابا وارد میشند و امنیت سرمایه گذاری جامعه را از بین میبرند و یا سرمایه گذاری خارجی را از کشور میپارونند.
و اما در هفته‌ای که گذشت، اکبر گنجی جایزه یادبود مارتین اناز در زمینه حقوق بشر را در ژنو و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل دریافت کرد. عمران صلاحی، شاعر، نویسنده و طنزپرداز مشهور ایرانی در سن 60 سالگی در تهران درگذشت. فیلم ماه نیمه ساخته بهمن قبادی برنده جایزه مشهور جشنواره سن سپاستیان شد و شهلا لاهیجی، ناشر ایرانی، برنده جایزه آزادی نشر و چاپ کتاب اتحادیه بین المللی ناشران در گوتنبرگ.
امروز 21 مهر ماه به روایتی برابر است با 2545 سالگرد آغاز تصرف بابل به دست کوروش بزرگ، بنیانگذار فرمانروایی هخامنشیان در ایران. اهمیت تصرف بابل در تاریخ از آن روز که به آزادی بردگان، اسیران و صدور نخستین فرمان حقوق بشر انجامید. همکارم بکتاش خمسه‌پور.
13 اکتبر سال 539 پیش از میلاد برابر با 21 مهر ماه 2545 سال پیش، بنابر برخی روایات روزی است که کوروش بزرگ، بنیادگذار و پادشاه ایران هخامنشی، بابل را متصرف شد که دولت آن از زمان نبوکدنضر دوم راه ستمگری نسبت به مردم خود و ملل دیگر در پیش گرفته بود. 13 اکتبر را پروفسور بلیک به استناد کتب دینی در دارالمعارف کلیسای مسیح درج کرده است و آن را کاملا دقیق می‌داند و 29 اکتبر 7 آبان ماه سال روز تکمیل تصرف قلمرو امپراتوری بابل به دست ارتش ایران است و در همین روز است که نخستین منشور ملل معروف به استوانه کوروش صادر می‌گردد. بابل شهری در جنوب عراق امروزی بود و پایتخت دولتی بود که قلمرو آن تا مدیترانه امتداد داشت. شهر بابل بارویی بسیار مستحکم داشت و طبق برخی نوشته‌ها تصرف آن به دست سپاهیان ایران 16 روز طول کشید. چند اصل از منشور کوروش بزرگ از این قرار است: مردم در رعایت آداب، رسوم و مذهب خود آزادند و قوانین محلی به همان صورت پیشین اجرا خواهند شد. استقلال داخلی سرزمین ها محترم و محفوظ خواهد بود. تنها تغییری که به وجود خواهد آمد این است که مناطقی که قبلا کشورهای کوچک و ضعیفی بودند و همیشه دغدغه تعرض دیگران و زورگویی حاکمان خود را داشتند، از این پس بخشی از یک امپراتوری بزرگ مشترک و منافع اتحادیه ملل خواهند بود که ضامن صلح، ثبات و آرامش آنهاست که در سایه آن هر گونه پیشرفت به ویژه تجارت میسر و حکومت قانون تضمین خواهد بود و خودسری مشاهده نخواهد شد. اسیران جنگی پس از اتمام جنگ باید آزاد و به میهن خود بازگردانده شوند و فروش آنان و مصادره اموال اکیداً ممنوع خواهد بود. شهربان هر منطقه مسئول جان، مال و حیثیت هر یک از اتباع آن منطقه است. کوروش سپس اسیران بنی اسرائیل را که پاره ای از آنان از سال 586 پیش از میلاد در بابل بازداشت بودند آزاد کرد و آنها را با هزینه ایران به وطن خود بازگردانید و همچنین هزینه تجدید بنای مساکنشان را از خزانه دولت ایران پرداخت کرد. وی همچنین دستور داد بنادر سور و سیدا در فنیقیه، لبنان امروزی، که توسط بابلی ها ویران شده بودند با هزینه ایران بازسازی شوند. استوانه کوروش بزرگ که از آن به عنوان نخستین فرمان حقوق بشر یاد می شود در سال 1879 میلادی به دست هرمزد رسام باستانشناس در معبد مردوک در بابل کشف شد و امروزه در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می شود. نمونه ای از استوانه کوروش بزرگ نیز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و در سرسرای منتهی به جایگاه شورای امنیت قرار داده شده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ورزش دوستان بیش از این انتظار نکشید. همکارم فریبرز غریب آماده است تا خبرهای داغ ورزشی رو به آگاهی شما برساند.
دنیای ورزش.
کاروان تیم ملی فوتبال ایران که برای شرکت در تورنمنت دوستانه اردن و همچنین دیدار با چین تایپه 11 روز پیش ایران را ترک کرده بود، بعد از یک سفر مارکوپولویی به قول مربی این تیم امروز جمعه به تهران بازگشت. تیم ایران ابتدا در عمان پایتخت اردن طی دو بازی دوستانه عراق را با 2 شکست داد و در مقابل تیم میزبان یعنی اردن به نتیجه مساوی بدون گل رسید. کاروان تیم ایران سپس راهی چین تایپه شد و در پنجمین مسابقه خود در چارچوب رقابت‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه میزبان خود را با 2 شکست داد و جواز حضور در رقابت‌های مرحله نهایی جام ملت‌ها را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری ها بازیکنان لژیونر اروپایی تیم علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیا، رحمان رضایی، جواد نکونام و آندرانیک تیموریان به کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس بازگشتند و بازیکنان شاغل در امارات نیز راهی این کشور شدند. در مسابقات جهانی کاراته که در کشور فنلاند در حال برگزاری است، تیم ملی کاراته ایران روز جمعه در بخش کمیته تیمی با پذیرفتن شکست از تیم فرانسه از دور این مسابقات حذف شد. تیم ایران قبل از دیدار با فرانسه تیم کانادا را شکست داده بود. پیش از این تیم کاراته ایران در بخش کاتا نیز در رقابت‌های تیمی این رشته از دور مسابقات حذف شده بود. رقابت‌های انفرادی مسابقات جهانی کاراته همچنان ادامه دارد. زنگ آغاز رقابت‌های فوتبال لیگ‌های معتبر کشورهای اروپایی بعد از 2 وقفه به دلیل مسابقات مقدماتی یورو 2008 از امشب در کشور آلمان به صدا در می‌آید. در اولین مسابقه از هفته 7 بوندسلیگای 1 امشب از ساعت 22 به وقت ایران تیم ماینز میزبان آلمانی آخن خواهد بود. در ادامه هفته 7 6 بازی روز شنبه و 2 دیدار هم روز یک شنبه برگزار می شود که طی 3 دیدار مهم بایر مونیخ تیم علی کریمی که در مکان 4 جدول رده بندی قرار دارد میزبان هرتا برلین است و هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا و هانوفر تیم وحید هاشمیان که در مکانهای 16 و 17 جدول فانوس قرمز سقوط به دست دارند به ترتیب از تیمهای شالکه و فرانکفورت پذیرایی خواهند کرد. و تیم ملی فوتبال جوانان ایران در یک دیدار تدارکاتی تیم جوانان امارات را شکست داد. جوانان فوتبالیست ایرانی که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در هند آماده می کنند، پنجشنبه شب در باشگاه ایرانیان دبی با نتیجه 3-2 میزبان خود تیم جوانان امارات را شکست دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا در این روز جمعه نزدیک می‌شویم. با ما بمانید، همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها باز هم کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم و آندره کارگردان فنی که امکان